پرژن BMS تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید با هم خبری بگیریم از خبرنگار. خبرنگار. هفته گذشته گفتگویی را آغاز کردیم در مورد رویارویی با سختی‌ها و مشکلات زندگی و اینکه این سختی‌ها بخش جدا ناپذیری از زندگی همه ما هستند. بنابراین نگاهی که ما به این سختی‌ها داریم اهمیت زیادی در رویارویی با این سختی‌ها و تأثیری که این سختی‌ها در زندگی ما خواهند گذاشت پیدا می‌کنه. با خوش آمد به شما همراهان خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می‌کنم. و در این بخش از برنامه امروز شما رو به شنیدن ادامه گفتگوی ما با خانم فرزانه ثابتان، مشاور خانواده و پژوهشگر مسائل اجتماعی پیرامون موضوع رویارویی با سختی‌ها دعوت می‌کنم. با خبرنگار همراه باشید. در نظر گرفتن این تعریفی که شما کردین و این بودی که شما اشاره کردین که سختی بخشی از زندگی ماست و فرار ازش امکان نداره، بنابراین سختی چه نقشی میتونه در زندگی ما داشته باشه؟
اگر من همش ذهنم در این جهت حرکت کنم، آقا کارش نمیشه کرد دیگه همینه که هست، باید ساخت اینه دیگه، زندگی همینه، خیلی هم بخوایم که واقعا کمک بکنیم، میگیم توکل به خدا. آخه توکل به خدا که اگه خدا میخواست خودش انجام بده دیگه منش رو مینداخت تو این دنیا ها؟ نه، بلکه هدف چیه؟ هدف اینه که من بگم خیلی خب حالا این هست چه کارش کنم. بنابراین اگر ما تو این سختی ها قرار میگیریم، به جای اینکه بگیم چرا اینجوریه، بگیم چه کار میتونیم بکنیم، چه راهی دارم برای حل این قضیه. این تغییر یک چیزی میخواد به نام شجاعت، به نام جسارت. این جسارت در همه ما هست، ولی متأسفانه از بینش میبرن در دوران کودکی ما، در همه هست. باید این رو دوباره زنده کنیم در وجودمون. جسارت با طغیان، با اسیان فرق میکنه، چون جسارت و شجاعت اونجایی است که شما میدونی میخوای چیکار کنی، میدونی داری دنبال یک راه خروج از این تنگی میگردی و خب مجبوری که این حاشیه امن خودت رو ترک بکنی. اینجاست که اون وقت ما نگرشمون میشه یک نگرش سازنده. یعنی فرض کنید اگر آب ندارم توی مملکت، آب خونم کمه، آب چا بزنم ببینم چا به آب میرسه یا نمیرسه، یا هزار و یک کار دیگه. شما فکر کنید مثلا در یزد قدیم که کولر نداشتن، نوع معماری خونه ها رو طوری میکردن که هوا با هم کوران بشه و اینا خنک بشن تو تابستون. خب ببینید چه جوری راه خروج پیدا کرد، سختی تبدیل به چی شد؟ به آسایش شد. حالا این سختی ها میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه. من گاهی وقتا ممکنه که با پدرم، مادرم، چون اعضای خانواده‌ام رابطه خوبی ندارم و این به من سخته، این یه حد کیفیه، یک حد معنوی، محدودیت معنوی. خب چیکار کنم این رابطه رو خوبش کنم؟ هی بگم این نمیفهمه، زبون منو نمیفهمه، اینا منو درک نمیکنن، همه پدر مادر دارن، منم پدر مادر دارم، چیز رو حل نمیکنه. چیکار بکنم که میزانش کمتر بشه، کمتر سخت بشه؟ اون وقتی که ما میبینیم چقدر تحول در خودم به وجود میاد، احساس وجود میکنم، سختی ها انگار که اسبی میشه که دهنش دست منه، تا اینی که من دهنمو بدم دست اسب بگم هر جا میخوای ببری ببر.
پس در حقیقت باید نگاه اینطور باشه که هر سختی میتونه یک فرصت برای یادگیری باشه و استفاده از قوایی که شاید قبلا فکر نمی کردیم داشتیم، و اینها همه در حقیقت سازنده هست، حتی در شرایطی که ما فکر میکنیم همه در آب است و همه چی تاریک و هیچ نوری وجود نداره. درسته؟
دقیقاً همینطوره. من این نکته رو اضافه بکنم، مرسی که شما با سوالات یه چیزایی رو تو ذهن من تازه میکنید. ببینید، من صحبت از تحمل کردم. همه ما یه جاهایی تحمل میکنیم، یعنی اول ما تحمل میکنیم، بعد یاد میگیریم تحمل رو تبدیل به صبر بکنیم یا تو همون تحمل بمونیم. تحمل یه آستانه ای داره. آستانه تحمل در افراد متفاوته، ولی این ذاتی نیست. این آستانه رو میشه کشش داد، میشه وسعتش بخشید. در اصطلاح شاید بهش میگیم سعه صدر تو فارسی، خب در واقع عربی بهش میگیم سعه صدر. یعنی اینه که ما در زندگی یاد میگیریم. آستانه یعنی ماکسیموم مینیموم. تو فارسی مسئله داریم میگیم با یه قوره سردیش میشه با یه مویز گرم میشه. این یعنی چی؟ یعنی آستانه تحملش کمه. یه قوره میخوره فوری سردیش میشه، یه مویز میخوره فوری گرمش میشه.
کشمش.
کشمش دقیقا. ولی کسی که آستانه تحملش بیشتره ممکنه 10 تا قوره هم بخوره سردیش نشه، اون بر 100 تا کشمش بخوره گرمش نشه. این عادت داده خودشو. انسان یک ویژگی خوبی که داره اینه که میتونه عادت بده به خودش رو، میتونه کش بیاره این آستانه تحمل رو. چطور این اتفاقا این آستانه تحمل کش پیدا میکنه؟ با تمرین. یعنی من از موقعیت های سخت فرار نکنم، بلکه خودم رو در موقعیت های سخت که میبینم سعی بکنم راهش رو پیدا کنم. این راه رو پیدا کردن یه فاصله داره دیگه. تا من راه رو پیدا کنم باید تحمل بکنم. اینجاست که آستانه تحمل چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. خب حالا متاسفانه چیزی که ما در دنیای امروز میبینیم، ما بچه هامون رو در معرض سختی نمیذاریم. وقتی از همه بمتونم بچه هاتون رو با سختی بزرگ کنی، نه اینکه صبح به صبح شکنجش بده، این به این معنی نیست. یعنی وقتی تو این تنگناهای زندگی قرار میگیره فوری بلندش نکن بگو من برات حلش میکنم. بذار خودش یه ذره کلنجار میره با این قضیه. میدونید من میبینم بچه 1 سالم هی میخواد بره روی مبل، نمیتونه، قدش نمیرسه. من باید سعی کنم یکم عقب بشینم، یه 5 دقیقه این تلاش بکنه. خب بعد که تلاش کنه حالا برم دستام بزنم ببخشی زیر باسنش، حلش بدم که این شروع کنه. این تلاش آسانی تحمل رو بالا میبره. ولی اگه من از این دور بگم آخ الهی قربونت برم سخت داری تقلا میکنی بری رو مبل بشینی، بیا من بذارمت رو مبل. ببین از همین چیزای کوچیک بگیرید تا بریم چیزای خیلی بزرگتر. ما به عنوان پدر مادر امروز متاسفانه بچه هامون رو در معرض سختی نمیذاریم، نمیذاریم سختی بکشن. میگیم برو درس بخون، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه. مادر من یادش بخیر میگفت که ما درس میخوندیم، ظرف میشستیم، کمک کارو خونه میکرد، ما همه این کارا رو هم میکردیم. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود یه آدم سخت‌کوش بود، به راحتی از میدون به در نمیرفت تو سختی ها. ولی اگر یک آدمی بود که از بچگی بهش میگفتن تو فقط بشین، تو این کارو نکن، تو فقط درس تو بخون، همه چی من برات آماده میکنم، چیزی که ما الان میبینیم، آخی بمیرم بچم بهش سختی میاد، آخی بمیرم فلان بیزار، اون وقت چی میشه؟ آستانه تحملش خیلی کوچیک میشه. آستانه تحمل که شد کوچیک شد دیگه فرصت رشد، فرصت تفکر، فرصت پیدا کردن راه رو پیدا نمیکنه.
خیلی نکته مهمی رو شما اشاره کردیم، ولی منظور این نیست که مثلا حتی در شرایطی که ظلم به ما میشه یا اجحاف میشه و یا حقوق ما داره پایمال میشه ما خب تحمل بکنیم، به جای اینکه سعی بکنیم ببینیم که چه راهی وجود داره که با اون بی‌عدالتی به نوعی رویارو شد.
بله، آستانه تحمل رو زیاد نمی کنیم، افزایش نمی دیم، متحمل تر بشیم، بیشتر خودمون رو سرکوب کنیم. آستانه تحمل رو افزایش می دیم که فرصت بخریم، زمان بخریم، مکان بخریم برای پیدا کردن راه خروج از تنگی ها. مظلومیت هم که در آثار باهایی ما خیلی می بینیم هست، متاسفانه بعضی ها این تعبیر رو ازش می کنن. ولی حضرت بهاءالله میفرمایند مظلومیت صرفه اثرها دارد و ثمرها آرد. مظلومیت صرفه یعنی این نیست که بشین تو سرت بزنن تو فقط آستانه تحملت رو کش بیار، نه، مظلومیت یعنی اینه که من بلایا سختی هایی رو که به هم وارد میکنن میبینم، آستانه تحملم رو بالا میبرم، ولی عکس العمل نشون میدم، نه عکس العملی که طغیانگرانه باشه، اسیانگرانه باشه، ولی راه حل پیدا میکنه. شما ببینید مثلا جامعه باهایی این همه تحت فشاره، تفنگ دستش نگرفته بره کسی رو بکشه، اعتراض خشونت آمیز نکرده به هیچ کس، ولی به مراجع بین المللی البته که میره شکایت میکنه. میدونی اون اولی میشه طغیان، میشه اسیان، ولی دومی میشه در نهایت مظلومیت، به معنی این که صبر وقار متانتم رو حفظ میکنم، کار خلاف انسانی نمیکنم، کار دون شأن انسانی نمیکنم، ارزش های انسانی رو حفظ میکنم، ارزش خودم رو به عنوان یه انسان حفظ میکنم، ارزش و قدر تو رو به عنوان یه انسان میدونم، نمیخوام نگاه بالا به پایین به تو داشته باشم، در این حال حقم هم میرم دنبالش، این نیست که دنبال حقم نرم. ببینید این نگرش سازنده خیلی مهمه. میگن که یکی از این ریاست جمهوری های موقعی از اون اوائل سالهای پیش، دهه های اول تأسیس ناسا، وارد ناسا میشه و یکی یکی معرفی میکنم، مثلا من ریاضیدانم، من فرمولا رو مینویسم که این آپولو بره هوا، و یکی میگه من فیزیکدانم، و یکی میگه من فضان، هر کسی چه کسی اونجا در واقع نظافت چی بوده. از ایشون میپرسن که خب تو چی کار میکنی؟ میگه من دارم اسباب آسایش اینا رو فراهم میکنم که بتونم کار بکنم برم به فضا. ببین اینجور نگاه کردن به مسئله که من دارم اسباب آسایش اینا رو فراهم میکنم که اینا بتونم برم به فضا، به همین سادگی، این یه نگاهه. ولی یکی هم میگه والا من کار نمیکنم، بدبختم، من آبدارچیم، نظافتچیم. این نگاه نگاه سازنده نیست، این اون قرائت و خوانشی است که من از زندگی میگم. در هر موقعیتی هستیم نگاهمون نگاه سازنده باشه. اگر نگاه سازنده داشته باشیم کمک میکنه که در ما انرژی پیدا کردن راه حل بالا بره. این نگاهمون، اینم پشتش حالا معناست که اون وقت برمیگرده اون جوابای فلسفی که به سوالای فلسفی مون میده.
خیلی ممنون. من میخواستم شما یک کمی بیشتر توضیح بدین در مورد موضوع شهامت و اینکه واقعا شهامت یک خصیصه یا یک ویژگی یا یک صفتیه که واقعا در همه ما وجود داره ولی در همه ما به منصه ظهور نمیرسه. در این مورد اگر ممکنه یکم بیشتر توضیح بده که انسان چجوری میتونه این رو در خودش قوی تر بکنه.
ببینید یکی از روانشناسایی که روی این زمینه در واقع تمرکز میذاره و تاکید میذاره اریک برن هست. اریک برن و بعد کسانی که پیروان اون بودن و مکتب در واقع ترانزکشنال انالیسیس یا تی ای رو، تو فارسی بهش میگن تی ای، روش تحلیل رفتار متقابل رو در واقع چیز کرد. ایشون معتقده که هر فردی وقتی به دنیا میاد یه بخش کودک داره و کودک مجموعه احساسات و نیازهاست که در پی خوشی و آسایش و لذته، ولی این کودک یه ویژگی هایی داره، یعنی همون چیزهایی که شاید ما در آیین باهایی به من شاید میگم برای اینکه تحقیق علمی ندارم در این مورد، فهم من از قضیه، ما در به عنوان فطرت ازش یاد میکنیم و اون این هست، یعنی ویژگی هایی که ما به طور درونی باهاش زاده میشیم. این ویژگی ها اریک برن میگه یکیش خلاقیت. هر انسانی قدرت خلاقیت داره، کم و بیش داره، ولی هر انسانی قدرت حل مشکل داره. یکیش قدرت همین شجاعت و جسارته. خب یعنی هر کودکی وقتی به دنیا میاد جرأت داره، شجاعت داره. خب منتها در جریان رشد و پرورش این جرأت و شجاعت از بین میره. یکی دیگه از چیزهایی که میگه، میگه هر انسانی ذات با محبت داره، یعنی با عشق و محبت به دنیا میاد. از بچگی آدم با نفرت از دیگران به دنیا نمیاد، میل به محبت داره، میل به عشق داره. هر انسانی قدرت تفکر داره. حالا این شجاعت چیه؟ شما خیلی از بچه ها رو میبینید مثلا رفته تو بالکن، بچه 2 ساله تا کمر رو نرده های بالکن خم میشه که ببینه طبقه پایین چه خبری، اون گربه چی کار میکنه. ها مثلا دوم این گربه رو میگیره، حالا بچه ضعیفه. یا خیلی راحت میبینیم گربه چنگ میزنه یا سگ یا امثال اینا، اصلا فکر اینو نمیکنه که من این رو میرم بالا یه دفعه اون بر نیفتم. اینها رو نداره، یعنی اون اسرتیونس، جسارت رو داره که برای چیزی که میخواد بهش برسه سرش رو بزنه بره. منتها وقتی تو جریان رشد میفتیم همه ما، پدر مادرامون به ما احتیاط کردن رو یاد میدن که البته به جاست، ترس چیز بدی نیست، ترس یه جایی اون شیر اطمینانی که باعث میشه من نسنجیده عملی نکنم، ولی وقتی از حد بگذره دیگه باعث توقف زندگی میشه. تو یک فیلمی از همین سریال های ایرانی میدم، جمله خیلی جالبی بود، گفت ترس مایه زندگی نیست، مانع زندگی. حالا اگر من جسارت اینو نداشته باشم، یعنی همش میگم وای اگه من رو این کارو بکنم نه این چی میشه، این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. ببینید بچه‌ها اینجوری نیستن، هر چقدر بزرگتر میشن ترسشون بیشتر میشه. چرا؟ چون ماها میترسونیمشون. من نمیگم نترسونیم، ولی یاد بدیم که هم اون تعادل و اعتدال جسارت رو داشته باشه، ولی با احتیاط جسارت بکنه، یعنی جوانبشو بسنجه ولی کارشم بکنه. مثلا اگر میخواد از نرده بالکن بره پایین، پایین رو نگاه کنه تا یه حدی خم بشه که یه دفعه کله پا نشه بیفته پایین، یا دستشو محکم به نرده بگیره بعد سرشو ببره پایین. یعنی ابزار پایین آوردن ریسک و خطر رو یادشون بدیم، اون وقت بگیم نه حالا خطر هم بکن، نه اینکه بگیم خطر نکن، ریسک نکن. چون ریسک نکن یعنی بچسب به اینجایی که هستی، حرکت نکن. هر حرکتی ریسکی داره. شما حالا از این میزتون بلند شید برید بشینید اونجا، ریسک این هست که پاتون خدای نکرده بخوره به میز.
درست.
ولی ما چون ریسکش کمه فکرشو نمی کنیم. ولی افرادی هستن، افرادی که ترس دارن نسبت به زندگی، رفتارهای وسواسی دارن، از اینجا بلند نمیشه بره اونجا. میگه از خونه بیرون نمیرم، نه خونه تصادف بکنه. میبینیم میتونه تا اون حد هم به طور غیر طبیعی پیش بره. وقتی یه آدمی میگه من خرج نمیکنم نکنه بی پول بشم، خب داره زندگی رو با خودش حرام میکنه. یه آدم بس میگه خرج میکنم میرم رو کردیت کارت هر چی شد شد. هر دوی اینها خوب نیست. میدونید نه اون حالت بی‌محابای کودکانه، نه این حالت احتیاط بزرگسالانه. باید یه اعتدالی بین این دوتا باشه. اون وقت این جسارته یه جاهایی قوی تر میشه که من هوشمندیم بیشتر میشه، بتونم حرکت کنم. همین از که ولی امرالله میفرمان در این دور مردان دلاورند که خلاف جهت آب شنافرند. خلاف جهت آب به معنی اسیان نیست، به معنی اینه که اگر من فکر میکنم در این دنیایی که پر از دروغ و بیعتمادی است من صداقت داشته باشم و اعتماد داشته باشم، این خلاف جهت آب حرکت کردنه. اما صداقت داشتن، اعتماد داشتن به این معنی نیست که پاشم همینجور سرم بندازم پایین برم تو یک محله که پر از گنگ و اینا طلا جواهرم به خودم آویزون کنم، بگم نه من صداقت دارم و اعتماد دارم. ببخشید معذرت میخوام، حماقت دیگه. میدونید نه، من میرم لباس متناسب اونجا رو میپوشم، رفتارم رو سعی میکنم خودم رو آماده کنم که چگونه برخورد بکنم. این جسارت ذاتی با ماست، با کودک هست، منتها باید چی بشه؟ پخته بشه، پرورده بشه.
آخرین پرسش من در حقیقت پرسشی که از دوستانم هست که آیا میشه در سختی ها شادی و رضامندی پیدا کرد یا احساس کرد؟
شادی خیر، رضامندی بر. من وقتی ببینید درد دارم، مریضم، مریضی بیماری یا نوع سختی محدودیتی، درست؟ نمیتونم بشکم بزنم بخندم، ولی میتونم بگم که خب من حالا با این مریضی چه کارهایی بکنم، چه تلاشی بکنم، پیامد اون تلاشی که میکنم برای درمان میتونه رضامندی باشه. ولی شادی، من اصلا انسان خیلی هم نمیتونه همیشه شاد باشه. حتی باز ببخشید من بدون منبع دارم صحبت میکنم، یک تحقیقی انجام شده بود، میگفتن که 20% افرادی که احساس هپینس و رضامندی میکنن تو زندگیشون از رفاه و آسایش مادی برخوردارن. حالا میخوام شادی این رو بگم، اگه شادی منظورمون اینه، ولی احساس رضامندی 100% اصلا به انسان احساس قنا میده، احساس زندگی میده، احساس بودن میده. بدون اینا انسان نمیتونه احساس بودن بکنه. همونطور که عرض کردم یکی از علتهایی که این روزا ما میبینیم، طبق آماری که اخیراً شنیدم 17% جوانا و نوجوانا افسردگی دارن. نوجوانا خیلیه 17%. چرا؟ برای اینکه در زندگیشون تلاش و تقلا نیست. تلاش و تقلا دوپامین خون رو میبره بالا. دوپامین چیزیست که به ما احساس شادی میده، احساس رضایت میده، احساس قنا میده.
خیلی خیلی ممنون خانم فرزانه ثابتان، مثل همیشه استفاده کردیم. امیدوارم سختی های زندگی شما کمتر و کمتر باشه. بعد از
شاید بهتر باشه بگیم امیدواریم که هممون بتونیم با سختی ها بهتر
ان شاء الله. و مطمئنم که واقعا شنوندگانمون هم استفاده کردن و واقعا فرصت خوبی بود برای یادگیری و تأمل. خیلی خیلی ممنونم از این وقتی که گذاشتید.
ممنون از شما، قربان شما، خوب و خوش باشید.
دریغا که داستان ما جدا مانده از هم، دریغا که در چشم ما شکفته گل غم، جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگین قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگین تو چون آرزو با منی گر از دید دوری برای شب تار من چو دریای نوری تو چون آرزو با منی گر از دید دوری برای شب تار من چو دریای نوری دریغا که دستان ما جدا مانده از هم دریغا که در چشم ما شکفته گل غم جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگی قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگین کشیده فلک بین ما خط بی وفایی نوشته که ای عاشقان جدایی جدایی کشیده فلک بین ما خط بی وفایی نوشته که ای عاشقان جدایی جدایی دریغا که دستان ما جدا مانده از هم